أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث از مشتق آیا بحث لفظی است یا بحث عقلی، یعنی سخن در مبحث مشتق که آیا شامل من قضا انه تلبس و منتفی شد با انتفاع انها تلبس می شود یا خاص متلبس بالحال و بالفعل است و در منتفی و منقضی و تلبس مجاز است، آیا بحث در ظهور مشتق و در نتیجه بحث لحظیه؟ میخوام بگیم مشتق در چی ظهور دارد؟ پس بنابراین در دلالت و مفهوم شناسی مشتق بحث داریم، پس بحث لفظی است. یا بحث در این است که مصادیق مشتق آیا محدود است یا موسع؟ آیا مشتق مفهوم مشتق معلومه، مصداق مشتق محل بحثه، مشتق آیا مصداقا شامل اون افرادی که تلبس از اونها منقضی شده نیز می شود؟ در واقع بحث در این است که آیا فقط متلبس بالحال و بالفعل مصداق و فرد برای مشتق، یا اینکه اون که از او تلبس به مبدا منقضی شده در گذشته ضارب بوده اون هم مفرد است، اون هم فرد است، اون هم مصداق است. بحث از این نوع دومه که در این صورت میشه بحث عقلی. مرحوم عاشق هادی تهرانی این انگاره و فرضیه رو مطرح کرده که مسئله جنبه عقلی داره، چون بحث بر سر معنای مشتق نیست، نزاع نزاع مفهومی نیست، نزاع نزاع بر سر حد ظهور لحظی مشتق در معنا نیست، بلکه نزاع در اینه که ما یا می توانیم مشتق رو همونطوری که بر متلبس بالحال حمل می کنیم با او رو فرد و مصداق می دانیم و مشتق بر او صدق می کنه، وقتی می گیم عالمون الانم عالمه، ضاربون الانم ضاربه، این فرده، آیا میتونیم بر اون کسی که در گذشته ضارب بوده نیز حمل کنیم که هم بشه فرد و مصداق ضارب که مشتق، یا نه؟ به تعبیر دیگه آیا حمل حمل معاطات در مشتق هم حمل معاطات، یعنی باید هویت بالفعل باشد که متلبس اینجوره، یا حمل حمل مباطات نیست، حمل حمل اشتقاقه که در او انتصاب و ما کافی است، یه وقتی ضربی از آقای زید صادر شده ولو در گذشته، بعدا دیگه صادر نشده است. همین مقدار کافیه که در حمله اشتقاق حمل کنیم، بگیم زیدون ضاربون. پس بنابراین بحث سختیست و ملاحظه کردیم که شماری از اعاظم از ایشون جانبداری کردن و عده‌ای در مقابل ایشون سفرایی کردن. نظری ایشون رو ارزیابی کردیم و گفتیم این که ما بگیم بحث عقلیه، این اشکالاتی و ملاحظاتی برش میتونه وارد شه. یک این که گفتیم ما داریم در علم اصول بحث میکنیم، خود اصولیون این مسئله رو در باب مباحث الفاظ مطرح کردند و در مسئله ظهور لفظی عنوان کردند، مسئله رو از نوع مفهوم شناسی قلمداد کردند، یا در مباحث عقلی و از نوع مباحث فلسفی انگاشتن. ما پیشینه بحثو که مراجعه میکنیم میبینیم که اصولیون این مسئله رو از دیرباز، از زمانی که این موضوع مطرح شده، به مثابه بحث لفظی مطرح کردن، چون این بحث مشتق هم یه بحث خیلی قدیمی است، حتی بحثی است که بین مذاهب و فرق اسلامی هم در بر سر اون نزاع بوده و اشعریین مثلا مبحث رو لفظی می دانستند و در حالی که در مقابل اونها معتزله بحث رو عقلی می دانستند. و یه مسئله خیلی قدیمی است و اصولیان ما این به اصطلاح بحث رو در باب الفاظ و مفهوم شناسی و قواعد لفظی مطرح کردند از دیرباز. بله. این در مفهوم شناسی در مواجهه با آیات دیگه، به حال اینکه در مقام تفسیر آیات احیانا با لفظ رو چگونه باید به سر معنی کنیم. یعنی میخوام بگم یه پیشینه یه تاریخی داره این بحث، بحث اصل مبحث مشتق بحث نوپیدایی نیست و نزاع قدیمی است. ولی نظر غالب بین اهل سنت که اشعریه هستند و قدما و متقدمین اصولیون این رو به عنوان یه بحث لفظی مطرح کردند و نه بحث فلسفی دقیق. نکته دوم این که اگر هم امکان تقریر مسئله به نحو عقلی وجود داشته باشد، که البته شما دارید چنین میکنید، اما این موضوع اگر هم بشه تقریر عقلی ازش ارائه کرد، ارتباطی نمیکنه به اهل زبان. اهل زبان اهل عرفن و امور و شؤون اونها حول عرفیات میچرخه. اصولا در حوزه زبان نگاه های عرفی اعتباری قراردادی است. اصلا اونجوری که شما آقای عاشق هادی تهرانی و سپس بعضی از اعاظم دارید مسئله رو عقلی و دقیق و فلسفیش میکنید، که عموم مردم که اهل لغت و اهل زبانند اصلا تفتون به این بحثا ندارند، به این مسئله اینجوری نگاه نمیکنند و در واقع تقریر عقلانی از مسئله مشتق اصلا دور از ذهن مردم و اهل زبانه. و صرف این که بشود از یه مسئله تقریر عقلی داد، این دلیل نمیشه که اصلا مسئله عقلی است. نه خیر، مردم و عرف و عقلا عموماً به این جور دقایق توجه ندارن، اصلا در ذکر و ذهنشون چون این مباحثی خطور نمی کنه و نمی کنچه. این هم به لحاظ در واقع عموم مردم و اهل زبان که سر و کار دارن با این جور اصطلاحات و این جور موضوعات و عناوین. مطلب دیگر این که شما ادعا فرمودید که حمل هوهو چون به در واقع عینیت و به تساوی و به تحقق بالفعل گره میخوره در جوامد حمل هوهوه و در مشتقات ولی اینجوری نیست، مثلا، و خواستید بین دو حمل تفاوت بگذارید و بین جامد و مشتق از این جهت تفاوت بگذارید، این که در جامد حمل هوهوست مثلا، در مشتق احیانا حمل زیهوست. این بحثی که شما دارید مطرح میکنید از دقت منطقی کافی برخوردار نیست. این اشکال رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده. ایشون فرموده که از نظر مناطق اهل منطق حمل هوهو مختص به جوامد نیست که مثلا بگیم الجدار جسمون، بلکه حمل هوهو در مشتقات هم استعمال داره، الجدار ابیزون. غلط نیست این که اینجور هم میگن. ولذا این که شما فکر کنید که حمل هوهو اختصاص دارد به جوامد و احیانا حمل زوهو به مشتق چون چیزی نیست، و به نظر میرسه که در واقع جامد و مشتق از این جهت تفاوتی با هم ندارن. این سه تا اشکالی بود که در گذشته مطرح کردیم. اشکال دیگری که قابل طرح گفته شده که ما وقتی داریم بحث میکنیم، نزاع میکنیم در صحت اطلاق و عدم صحت اطلاق، اینجا اگر شما ادعا میکنید که نزاع بر سر مفهوم مشتق نیست، مفهوم مشتق معلومه، وقتی میگیم زیدون عالمون یعنی دارنده علم است، در این بحث نیست، بلکه بحث در یه چیز دیگه است، در مصداق دارنده علمه، در مفهوم بحث نیست. بحث بر سر این است که آیا معنای عالم که دارنده علم است که در فارسی با تعبیر دانشمند با پسوند مند ازش تعبیری میکنیم که میشه ذو علم، اگر فرض کنید که در مفهوم ابهامی نیست، میگید نزاع در مصداق است که آیا من قضا انها تلبس هم مصداق و فرده یا نیست، و میگید به این جهت هست که بس عقلیه، چون برمیگرد به این که میتونیم بر اون حمل کنیم یا نه، نوع حملی که اینجا به کار میتونیم بگیریم آیا حمل هوهوه یا حمل زوهوه، و میشه بحث منطقی، بحث میشه عقلی. میگویند که این که شما این رو طرح میکنید واقعا اگر این حرف صحیح باشد که در مفهوم و معنای مشتق تسالم هست، اختلافی نیست، اگر اینجور باشه دیگه اون وقت دیگه تکلیف روشن میشه، دیگه نوبت نمیرسه به این که بحث بکنید چه حمل چگونه حملیست. اگر واقعا میگید که در معنای مشتق اختلافی نیست، تسالم هست بین همه، خب اگر اینه و معلومه که مشتق یعنی دارنده علم، عالم یعنی دارنده علم، اون وقت دیگه اینجا جای اختلاف باقی میمونه اگر نزاع نباشه بر سر معنای مشتق، بر سر معنای عالم، نزاعی نمونه. چرا؟ برای اینکه معلومه وقتی میگیم عالم یعنی دارنده علم، اونی که الان نداره فاقد مبدأه، به اون نمیشه گفت دارنده، بس اصلا محلی برای دعوا باقی نمونه، محل نظام اصلا نظام منتفیش میره. شما فرضتون بر اینه که آقا نزاع بر سر مفهوم نیست، مفهوم مشتق معلومه، عالم یعنی دارنده، بلکه مشکل بر سر مصداقه که آیا مصداقش فقط متبلبس بالحاله یا منقضی رو هم که دیروز ضارب بوده دیروز عالم بوده شامل می شود. پس باید ببینیم که بحث نوع حمل و اینها کدوم حمل رو باید مشتق رو به کدام هم می شود. اگر این حرف اول شما، مقدمه اول شما صحیح باشه که نزاع بر سر مفهوم نیست، معنا روشنه، دعوا بر سر مصداقه، اگر این حرف صحیح باشه که مفهوم روشن باشه، دعوا بر سر مصداق هم پیش نمیاد دیگه. چرا؟ برای این که میگید عالم یعنی دارنده علم. بعد من میپرسم آقا دارنده علم یعنی چی؟ یعنی اون علم را، اون ذات را، اون مبدع را دارد، معنیش میشه دیگه مبدع رو داره. خب حالا که الان کسی علمش یادش رفته مبدع رو نداره، میشه حقیقتا به او گفت که دارنده علم؟ نمیشه گفت. پس دعوایی نمیمونه که. اگه این حرف شما درسته که دعوا بر سر معنا نیست، مصداق است و بر سر معنا تسالمه، اگه واقعا همه قبول داشته باشن که آقا عالم یعنی دارنده علم، دیگه اون موقع دعوا نمی کنن که حالا به اون که منقضی شده از اون مبدا هم می توان گفت عالم. نه، نمی توان گفت عالم چون نداره مبدا رو دیگه. پس بنابراین این مطلبی که شما مطرح می کنید که آقا نزاع بر سر معنا نیست، معنای مشتق، بلکه دعوا بر سر مصداق مشتق است و بر سر معنا تسالم هست، همه یک نظر دارن و نزاعی بر سرش ندارن، اگر این حرف صحیح باشه که بر سر معنا تسالم اتفاق بیفته، دیگه نوبت به نزاع بر سر مصداق نمیرسه، چون معنا معلومه دیگه. و اون چه که تلبس از اون منقضی شده الان متلبس نیست، معنا نداره، این معنا برای شامل نمیشه دیگه، روشنه دیگه، چون نداره، دارنده نیست. الان به اون که فراموش کرده نمیشه گفت دارنده علم، فاقد علم است دیگه، به فاقد که نمیشه واجد اطلاق کرد که. پس بنابراین دعوا بر سر معناست، معلوم میشه معنا روشن نیست که آیا سعه زیق معنا محل نزاعه، که آیا محدود و محصور است و مختص است به آن که بالفعل متلبسه، الان علمو داره، الان داره ضرب انجام میده، یا وسیع تر است معنا و شامل اون موردی میشود که در گذشته هم متلبس بوده ولی الان از بین رفته است، ولی ارتباطی با مبدع نداره و تلبس به مبدع منتفیه. نزاع بر سر پس لفظه که دعوا باقی مونده، ولی اگر بر سر معنا نزاعی نبود که دیگه نوبت نمی‌رسید به مصداق، معنا معلوم بود دیگه، هر معنا، هر مصداقی که این معنا رو داشت بهش اطلاق می‌کردیم، نداشت اطلاق نمی‌کردیم حقیقتا البته، ولی مجازا ممکن اطلاق کنید. شما یه آقایی که 30 سال پیش بازنشسته شده، در نظام بوده و درجه سرهنگی هم داشته، الان بهش بگن سرهنگ، الان که دیگه تو سیستم نیست، الان که توی نظام نیست که بگن آقا رتبش چیه، ولی خب الان هم به شمولو تعبیر میکنن، فرض کنید این ممکنه مجازن باشه. اینم مطلب چهارم. نکته پنجم و به اصطلاح به تعبیری میشود گفت که اشکال پنجم، بعضی ملاحظاتی است که آیت الله سیستانی مطرح کرده بعد از اینکه نقد میرزای نائینی و محقق اصفهانی رو نقل کردند و بر مبنای محقق تهرانی. بعد فرمودن که ما هم ملاحظاتی داریم، دو سه تا ملاحظه رو جون عنوان کردن، سه تا ملاحظه رو مطرح کردن که مجموعه این ملاحظات برمیگرده به این که اصلا بحث لفظی مقدم بر بحث عقلی است، بحث لفظی مقدم بر بحث عقلی است، و تا وقتی که بحث لفظی حل نشه نوبت به بحث عقلی نمیرسه. به همین جهت ما ناچاریم به بحث لفظی بپردازیم. نمیتوان بدون این که به بحث لفظی پرداخت وارد بحث عقلی و بحث از حمل شد. اول ملاحظه شون این است که شما وقتی حمل انجام بدید موضوع میخواید و محمول میخواید. اینجا مشتق محمول شماست. خب مشتق محموله، موضوع و محمول رو اول باید فهم بکنیم، معلوم بشه مراد از موضوع و مراد از محمول چیه، بعد حمل انجام شه. شما اگر ندانید مثلا زید چیه و کیه، ضارب چیه، زید و ضاربون که معنی نداره، که باید بفهمید که موضوع چیه، سر چه کسی رو میتراشید، محمول چیه و دارید چه بر سرش میارید. زید و ضارب باید معلوم باشه طرفین حمل، بعد بیایید حمل انجام بدید. وقت اگر ما مشخص نکنیم که مراد از مشتق چیست که بناس حمل بشه و محمول است، چون میخوام حمل انجام بدیم، اصلا نوبت نمیرسه به اجراء حمل. ولذا اول باید تکلیف محمول رو روشن بکنیم، بعد حمل رو انجام بدیم. اگر بیایم تکلیف محمول رو که مشتق روشن بکنیم، بفهمیم معنای محمول چیست، وقتی آمدیم معنای محمول رو روشن کردیم که مراد از عالم چیه، مثلا مراد از ضارب که مشتق چیه، اون موقع دیگه دعوا از من برمیخیزه. گفته بودی چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دعوا بر سر این بود که آقا مشتق یعنی چی؟ بعد یکی میگه لفظی، یکی میگه عقلیه، شما میگید عقلیه، ولی میخواد بحث عقلی کنید و نوبت برسه به اینکه بگید چه نوع حملی، آیا هم ما مواتات است، هم اشتقاق است، مثلا اینجور بحثا رو مطرح کنید، اول باید بگید که موضوع محمول چیه، و محمول که مشتق باید بفهمید چیه، تکلیف مشتق معلوم بشه، بعد هم کنید. خواهی تکلیف مشتق شد، تکلیف مشتق معلوم شد، دیگه نزاع از میان برمیخیزه، دیگه اصلا نوبت نمیرسه به نزاع دعوا بر سر حمل و نوع حمل. ولذا این که شما میفرمایید که مسئله عقلی است، لفظی نیست، علاوه بر که شما بگید که مسئله عقلی است، نزاع بر سر حمل است، ما هم قبول داریم. خب حالا میریم سراغ حمل. چگونه حملی، کدام حمل، از نوع حمل مواتات است، از نوع حمل اشتقاق است؟ اگر از نوع حمل اشتقاق است، اون موقع دیگه انتصاب ما کافی است، وقت ما ای اگر تلبس بوده باشد بس دیگه، یه روزی ضرب کرده است برای حمل اشتقاق کافیه. بعد میگیم در مشتق هم حمل اشتقاق است. به اینجا بخواد برسه اول باید بگید که آقا دو طرف هم که موضوع و محمول هستش چیه، و از جمله محمول که مشتق بناس محمول قرار بگیم مشتق چیه، معناش رو بفهمیم. و بعد از اون که معنای مشتق رو فهمیدیم، دیگه غم دل از میان بر میخیزه و دیگه اصلا غمی نداریم بگیم، مشکلی نداریم که دیگه دعوا کنیم که آقا حمل و غیر حمل. لحظه ایشون آمدن سه تا در واقع از همین قبیل، البته در خلال بحثاشون بحث سر کردن که نشون دادن که اصولا وقتی میخواییم بحث از حمل بکنیم که در اون صورت بحث میشود عقلی، چون باید مسئله به اصطلاح محمول رو مشخص کنیم، در به اصطلاح ملاحظه اولاشون میگن باید مشخص کنیم که مراد از دو طرف حمل چیست، موضوع و محمول، و محمول ما اینجا مشتقه، پس باید بدونیم معنی محمول چیه، تا این تکلیف شده باشد بعد حمل رو انجام بدیم، بعد تازه بگیم چگونه حملی باید انجام شود. خواهی اگر این مقدمات رو بریم جلو، اون موقع تکلیف ما روشن میشه که اصلا لذای باقی نمیمونه که بریم بگیم حالا کدومی که از انواع حمل رو دیگه، از کاری با حمل نداریم اصلا. لحاظا ایشون میفرمان که اگر هم فرض بفرمایید که همون اشکال سومی که ما اشکال دومی که ما طرح کردیم عرض کردیم که اگر فرض کنید که می شود تقریر عقلی هم از بحث ارائه کرد، با منکرش نیستیم. اونجا ما عرض کردیم که تقریر عقلی هم که ارائه بکنید اشکالش این بود که گفتیم آخه اهل عرف که کاری به این دقیات ندارند، ولی میشه تقریر عقلی هم کرد بحث رو، اما اهل عرف سر کاری با این جزئیات و دقیات نداره. اونجا ما عرض کردیم جو. ایشون می‌فرمایند که اگرم میشود تحلیل عقلی و تقریر عقلی ارائه کرد، از او اول باید مشکل لفظی رو حل کنیم، بعد دوباره برسیم به بحث عقلی. و مشکل لفظی رو که طرح کردیم و حل کردیم که آقا معنای مشتق چیه، چون بخواد مشتق محمول قرار بگیره در حمل، به محض که اینو حل کردیم دیگه نیازی پیدا می‌کنه بحث عقلی، ولی اینکه میشه بحث نقلی هم، بخش عقلی هم کرد، یعنی به نحو عقلی هم مسئله رو تبیین کرد، اما دیگه سن نوبت بونده میشه، نیاز نداریم به اون. در نتیجه ثبوتن و اثباتن تاریخیان مسئله زیر سوال میره مدعا و مبنای مرحوم محقق تهرانی، که آقا اصلا نه اصولیون بس مسئله رو در این چارچوب مطرح کردن، اصولیون از بد و بحث مشتق رو از باب یه بحث لفظی مطرح کردن، و نه عرف با این دقیقات که شما دیدید میگید درگیره، و نه اینکه احیانا فرض کنید که بگیم اون به نحوی که شما تقریر میکنید به اصطلاح به عنوان یه بحث منطقی مطلبتون دقیقه، برای اینکه محقق اصفهانی فرمودن که مثلا در اصطلاح منطقیین حمل هوهو مختص به جوامد نیست، مشتق هم میتونه به نحو هوهو حمل انجام بشه. و اینکه اگر ما بحث لفظی رو نزاع لفظی رو نداشتیم، اشکال چهارم بود، اگر اشکال لفظی رو نزاع لفظی نمیداشتیم، شما ادعا میکنید که نزاع لفظی نیست چون اثر معنا معلومه، اگر معنا معلوم بود که دیگه دعوای بر زمین نمیماند. و ملاحظات آیت الله سیستانی که عمده و اولیش هم اینه که در اگر نوبت به بحث هم بخواد برسه، اول باید از بحث لفظی و معنا شناسی عبور کنیم، چرا که در مسئله حمل ما دو طرف حمل را موضوع محمول رو باید روشن کرده باشیم، و اینجا مشتق محمول است، بعد معنای مشتق معلوم بشه، تکلیف مشتق معلوم بشه تا بتونیم حملش کنیم، و وقتی تکلیف مشتق معلوم شد بلا تکلیف نیستیم دیگه، دیگه دعوای باقی نمونه، نوبت نمیرسه به بحث عقلی، و بحث لفظی مقدم بر بحث عقلی است، و بعد اول حل کرده باشیم، و بعد هم اگه حل کنیم دیگه نیازی پیدا نمیکنه بحث عقلی. به این ترتیب کلن این مبنا به اصطلاح زیر سوال میره، و برمیگردیم به این مطلب مشهور گذشتگان که تا عصر ما، چون این نکته رو مرحوم محقق تهرانی مطرح کرده و از متأخرین و بعد عده‌ای خود ازشون جانبداری کردن، ولی در گذشته کلا بحث لفظی قلمداد میشه، برمیگرده بحث لفظی طبق به اصطلاح قواعد وقت باید تعقیب بکنیم. دو نظریه کلان یا مجموعا سه نظریه که اگه بحث تفصیل رو نظری مستقل بدانیم مطرح شده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.